برسه. البته خب ثبت حالا حدود 2,500,000 ثبت نام رو هم تا قبل از ظهر امروز اعلام کردن. منتها البته این رو هم گفتن که از 20 دی ماه برای در واقع ثبت نام مجردهای بالای 23 سال رو هم شرایطش رو فراهم میکنن. تو این موضوع نکته از اهمیتی که در واقع آقای قاسمی وزیر راه شهرسازی تو روزهای گذشته اعلام کرده بودن آورده 150 میلیون تومانی بوده که ایشون فرمودن، ما محاسبه کردیم و برآورد شده. اونم این که اگر در واقع متقاضیان تهرانی 150 میلیون فراهم کنن میتونن صاحب مسکن بشن تو این طرح نهضت ملی مسکن،
باقیش رو با تحصیلات بانکی
بله،
دیگه
بله بله بله. منتها خب همین میخواستم عرض کنم، بعد اقساط بالای وام های حالا 200 تا 450 میلیونی که برای شهرها و روستاها و کلان شهرها پیش بینی شده و تو تهران تا حالا سقف 450 میلیون هست، این یه مقداری هنوز جای بحث هستش، یک مقداری اقساطش سنگینه.
ظاهرا دولت اعلام کرده برای دهک های پایین از صندوق ویژه بله یارانه قرار هست نظر
بله. بله گفتن که یک بخشی رو خود دولت پرداخت میکنه، منتها خب این که به چه نفعش باید اجرا بشه هنوز اعلام نشده. حالا تو هم بحث مسکن اگر یک نکته دیگه رو هم بتونم خدمتون عرض بکنم، گزارشی هستش که روزهای گذشته بانک مرکزی داده از وضعیت البته مسکن تهران که قیمت خرید هر متر مربع مسکن همچنان رو به افزایش هستش، 32 میلیون اعلام کرده بودن برای هر متر مربع تو ماه آبان که این حالا به 32 حدود 600 رسیده که حالا اگر به همین روند بره شاید تا قبل از سال به متر 35 هم برسه. البته این متوسطه، خب میدونید 69 میلیون هم قیمت خورده تو ماه آذر حالا گزارشی که خود بانک مرکزی داده و اینا میطلبه که یه مقداری دولت بتونه اقدامات جدیتر و موثرتری رو تو حوزه مسکن انجام بده.
ارزیابی خودتون چیه جناب آقای قاسمی؟ الان ما در واقع حضرت عالی چندمین نفری هستید که روی آنتن برنامه دارید بحث مسکن رو مطرح میکنید، خب مهمترین دغدغه شنونده های ما و شهروندان تهرانی هست. فکر میکنید چقدر این طرح نهضت ملی و حالا تصویب قوانینی مثل مبارزه با سودوگری در مجلس شورای اسلامی میتونه روی کنترل بازار مؤثر باشه؟
قطعاً ببینید اگر دولت بتونه برنامه‌اش رو با یک زمان بندی مناسبی و ببره جلو احتمالاً بتونه موفق بشه که نیاز مسکن یک بخشی از جامعه رو که حالا شاید نقدینگی مناسبی نداشته باشن و از کمک های اینجوری برخوردار بشن رو تامین بکنه. منتها خب اگر بحثایی که در گذشته ما مثلا تو طرح مسکن مهر داشتیم اینا یه مقداری زمان خورد به شال پروژه‌ای که ساخته نشد، بعد قولیایی که شد، هزینه‌هایی که مرتب اضافه شد و اینها یه مقداری اون طرح رو زیر سوال برده بوده و اینها اگر این ایرادات و در واقع آسیب‌ها اگر تو این طرح برطرف بشه من فکر میکنم شاید دولت بتونه کمک در واقع موثری رو تو حوزه خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن داشته باشه.
بله،
اگر اجازه بدین من به بحث موضوع مهم دیگه‌ای که حالا به هر حال همه جامعه باش درگیر هستن، موضوع تورم هستش، اشاره بکنم. این رو هم خب ما این در این هفته گزارش رو داشتیم که البته مرکز آمار ارائه کرده بوده. بحث مهمش خب بالا بودن بالا ماندن تورم، نرخ تورم از همچنان با وجود اینکه تو ماهای گذشته دولت تلاشایی رو کرده یک مقداری سرعت رشد قیمت ها کند شده، منتها خب هنوز با حد مطلوب فاصله زیادی هست. موضوع خوراکی ها و آشامیدنی ها که خب به هر حال تو همه مردم باش در مواجه هستن، این تورمش حدود بالای 58% همچنان نرخ بالاست و خب باید حتما دولت براش تلاشای فراوان رو داشته باشه. یک بحث مهم دیگه در مورد حالا به دلیل در واقع شرایط کرونایی و مسائلی که تو یک سال گذشته تو دو سال گذشته تو پاندمی کرونا اتفاق افتاده موضوع بهداشت درمان هست که اینم متاسفانه تو یک سال گذشته تورم بیش از 40% رو تجربه کرده. این روندا نشون میده عرض کردم دولت باید در واقع انرژی زیادی رو بذاره تو این حوزه که بتونه در واقع آهنگ تورمی رو کند بکنه، ولی خب قطعا به سرعت و طی یک ماه دو ماه یا سه ماه این اتفاق نمیتونه بیفته.
بله،
حالا اگر در یک روند افتی بره جلو باز هم میشه امیدوار بود که زقر تا نیمه اول سال 1401 بشه یک مقداری یک آرامشی تو این بخش حاصل بشه. نمیدونم اگر فرصت دارم من موضوع مربوط به مرجوع شدن محصولات کشاورزی ایران که تو هفته‌های اخیر تو رسانه خیلی
بله بله
شد رو هم خدمت
خواهش کنم اگر آره آره در حد یک دقیقه بفرمایید سپاسگزارم بله. خواهش می‌کنم.
این مسئله خب تو یک دو هفته گذشته خیلی بحث شده تو رسانه‌ها، اظهار نظرهای زیادی در موردش شده، اینکه حالا یه بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی ایران مثلا از کشور روسیه یا امارات یا ترکیه، عراق، اسپانیا، اینها یا حالا آذربایجان، ترکمنستان هم تو بحث سیب زمینی مطرح شده بود، اینا برگشت خورده بوده. یک مقداری بحث استفاده از سموم و آفتکش‌ها تو محصولات کشاورزی رو رسانه مورد توجه قرار داده بودن. حالا برخی مدیران هم تو حوزه کشاورزی از خود وزارتخونه یا به هر حال سایر بخش‌ها در موردش صحبت کرده بودن، تلاش کردن اطمینان بدن که خب این بحثا نیست چون با سلامت مردم در ارتباطه. حالا در نهایت امروز هم سخنگوی گمرک یک آماری رو دادن، ایشون اعلام کردن تو 9 ماه امسال حدود 9.2 میلیون تن محصول کشاورزی در واقع صادرات داشته ایران که فقط 0.2% برگشته و خب از این بابت جای نگرانی نیست و یک مقداریشون معتقد بودن که شاید زیاد بهش پرداخته شده و یک
بزرگ نمایی شده شاید
بزرگ نمایی شده بله. خب این خودش جای شکرش باقیه. حالا نمیدونم، فکر کنم فرصتی نداشته باشه.
بله بسیار آره بسیار ممنون، بسیار ممنون از شما جناب قاسمی عزیز، ممنون از اینکه با اخبار و تیترهای مناسب اقتصادی به برنامه ما تشریف آوردید. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. حسن نباشی شنونده‌های عزیز، همچنان شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید. خب همونطور که در جریان هستید، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا بنا هست که در شهر ما و در برخی نقاط دیگر کشور به صورت همزمان مراسم تشییع و بدرقه با شکوه پیکر شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس برگزار بشه. اونطور که منابع خبری اعلام کردن در 4 میدان اصلی شهر تهران صبح فردا برنامه تشییع پیکر 150 شهید والا مقام همزمان با شهادت حضرت امه‌بی‌ها برگزار خواهد شد. محدودیت های ترافیکی ویژه‌ای هم از جانب پلیس راهور پیش بینی شده که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به رسانه ها مراجعه کنید. امشب هم مراسم ودایی در مصلی تهران، مراسم وداع و عزاداری و ویژه برنامه‌ای در این رابطه منعقد هست. بسیار خوب، صحبت از مسکن شد، اخبار مختلفی در رابطه با حوزه ساختمان همکاران عزیز رسانه‌ای من مطرح کردن. بعد نیست یک خبری رو هم روزنامه همشهری کار کرده، این رو هم از یک بعد دیگری به ماجرای مسکن پرداخته بود، به ویژه در کلان شهر تهران. این هم جالب هست برای شما بخونم. و اون هم این که انعقاد همکاری میان شهرداری و شرکت بازآفرینی در واقع امضا شده، مبنی بر این که بافت فرسوده تهران هم وارد بحث نهضت ملی مسکن بشه. اونطور که این روزنامه نوشته، شهر تهران 14000 هکتار بافت ناپایدار داره و 4500 هکتار بافت فرسوده‌ای که به سرعت و خیلی اورژانسی ضروری است که مورد بازسازی و بهسازی قرار بگیرن. در تفاهم‌نامه‌ای که میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی امضا شده، بنا هست که نوسازی بافت فرسوده با نهضت ملی مسکن همراستا شوند و دولت و شهرداری تهران به صورت همه جانبه از سازندگان انبوه و جزء در بافت‌های فرسوده، اونها که میخوان در اون بافت‌ها اقدام به ساخت و ساز ساختمان کنن حمایت کنن و زمان صدور پروانه‌های ساختمانی رو به ویژه در محدوده بافت‌های فرسوده تا جایی که ممکنه کاهش بدن و برخی تسهیلات و مشوق‌های دیگر برای اینکه این اتفاق خوبی که در حوزه نهضت ملی مسکن افتاده انشالله با همت شهرداری و وزارت مسکن و ساختمان در شهر تهران هم کلید بخوره. همراه شما هستیم. به سنت هر هفته برنامه تیتر اقتصاد، در این بخش از برنامه به سراغ یکی از جراید محلی و استانی خواهیم رفت و دوست داریم بدونیم که در این هفته به ویژه در استان یزد که این هفته میخوایم مهمان مردمش باشیم، مهمترین تیترها و وقایع اقتصادی این استان چه بوده است. مهمان این هفته جناب آقای آذرنگار، سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه بشارت یزد هستند. جناب آقای آذرنگار سلام عرض میکنم.
درود بر شما و بر شنوندگان محترم. ممنون از برنامه خوب شما و ممنون که این فرصت رو در اختیار این روزنامه گذاشتید تا ایشالله خبرهای خوب یزدم رو داشته باشم خدمت.
خواهش میکنم. خیلی کنجکاو هستیم بدونیم که مهمترین اتفاقات اقتصادی استان یزد در هفته‌ای که گذشت چه ها بودن. بفرمایید آذرنگار.
شهر یزد شهر جهانی شده. مهمترین مسائلی که هست این روزا روزهای پس از کرونا و آماده شدن یزد برای پذیرش گردشگر هست، یکی از عنوان‌های مهم خبریمون پیش بینی شده که امسال یزد در نوروز پذیرشگر گردشگران زیادی باشه. برای این اساس مسئولین استان از الان و در هوای سرد زمستونی به فکر بهار و نوروز هستن. از جمله خبرهایی که داریم ساماندهی مراکز اقامتی و پذیرایی هست در جای مختلف شهر یزد برای آمادگی از این مسئله و انشالله رونق اقتصادی که برای استان داشته باشه. مطلب دیگه که در همین راسته هست بافت تاریخی یزد و ساختار اون هست که اون هم برنامه ریزی هایی شده از سوی شهرداری یزد. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر هم این زمینه از برنامه های این شورا در زمینه بازسازی و مرمت و آماده کردن این بخش برای مسافران نوروزی خبر داده. شهردار یزد به عنوان شهردار شهر میراث جهانی گفته تمام بودجه های عمرانی شهرداری یزد امسال برای اتمام پروژه های ناتمام قرار استفاده بشه. یک خبر دیگه داریم از یکی از نماینده های استان، آقای میر محمدی نماینده استان در مجلس گفته یزد میتواند قطب فناوری های نوین مالی در ایران و خاورمیانه باشه. این مسئله را با توجه به پروژه های بزرگی که دو استان هست همچون توسعه نیروگاه های برق، دهکده سلامت و گردشگری و های تسهیل صادرات و واردات که از طریق رمزه های دارایی در استان فعالیت خودش را شروع کنه عنوان کردن، از این جهت قراره به این مسئله پرداخته بشه. خبر دیگه داریم از امام جمعه بخش مرکزی یزد که یزد را مجسمه تمام نمای توسعه نامتوازن خونده. آیت الله مدرسی در خطبه های نماز جمعه گفته که به مسئولین توصیه میشد از خام فروشی محصولات معدنی پرهیز کرده و توسعه آنها توازن آلایندگی و نیروی کار و عدالت را در نظر بگیرن. این مسئله به خاطر این هست که استان یزد به خاطر توسعه های صنعتی نامتوازن متاسفانه از برخی آسیب ها تو این روزا داره رنج میبره، من جمله آلایندگی هوا که داره بیداد میکنه. اگر که فرصت هست من اینکه دو تا خبر بخونم.
خواهش میکنم. نه بسیار ممنون. اگر خیلی کوتاه بفرمایید در حد یک دقیقه بسیار ممنون میشم.
خبر دیگه خبر مهمی هست این که استاندار یزد در یه جلسه شورای اقتصاد استان گفته که استان از بانک ها خواسته شرکت هایی که حساب هاشون در خارج از استان هست بهشون خدمات ندن. این موضوع به این برمیگرده که شرکت های زیادی در استان هستن، شرکت های بزرگ که کارهاشون در استان یزد هست، آرایندگی ها و تبعاتشون در یزد هست، اما حساب هاشون در تهران هست. و یه نکته تو همین رابطه بحثی هست که شرکت چادرملو در این راستا قرار شده با همکاری مفنا دو تا نیرویگاه برق بسازه که جبران بخشی از ضررهایی باشه که این شرکت داره به استان از عوارضی که داره بیان میشه. یک خبر کوتاه هم از سفر رئیس فدراسیون گلف کشور هست که از توانمندی یزد برای برخورداری از زمین‌های خوب گلف و توسعه گلف در این استان خبر داده.
بسیار
برنامه‌ریزی کنند و سالن‌های خوب و زمین‌های خوبی احداث بشه. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
بدون اتلاف وقت به سراغ روزنامه شروع خواهیم رفت. در این بخش از برنامه در خدمت سرکا خانم بهنام راد هستیم، خبرنگار اقتصادی این روزنامه. سرکا خانم سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما هم بخیر، شبتون بخیر، در خدمتون هستم.
خوش آمدید به سیت اقتصاد. بفرمایید که در هفته‌ای که گذشت چه تیترهایی رو روزنامه شروع در حوزه اقتصاد برای مردم برجسته کرده بود؟
بله خیلی ممنون. خدمت رو عرض کنم که طی پیروز گذشته حال هوای بازار سرمایه خیلی خوب نبود. تقریبا افت 2% شاخص کل ما در پی داشتیم و همینطور خروج 1500 میلیارد تومان از این بازارمون که حالا کارشناسا نظرشون بر این هستش که با توجه به وعده حمایتی دولت احتمال بازگشت شاخص روند صعودی در هفته های آتی و شاید در ماه های آینده قوی تر هستش. نکته بعدی که حالا در واقع خیلی جالب جنجال به پا کرده و بحث برگشت خوردن محصولات کشاورزی هستش که یه سری محصولات کشاورزی مثل سیبزمینی، کیوی و فلفل‌گلمه ای رو به سایر کشورهای همسایه صادرات داشتیم که متاسفانه برگشت خورده که حالا در رابطه با خسارت برگشت خوردن این محصولات نظرات متفاوتی رو ما شنیدیم. یکی از مواردی که جلب توجه کرده نماینده مردم داراب هستش که خیلی روی این موضوع در واقع بی اهمیت شمرده و اینکه حالا ابراز ترسات کرده از اینکه یه سری رانت و فساد گسترده در بخش کشاورزی به ویژه در واردات نهادهای کشاورزی وجود داشت.
بله البته که موضوع بی اهمیت نیست، اما خب همونطور که گفتن در مقایسه با عددی که رانت و ویژه خاری توی حوزه نهادها داره در واقع توزیع میشه با ارزش 4200 احتمالا قابل مقایسه نباشه. خب خبر بعدی.
بعد موضوع بعدی هم که در رابطه با ثبت نام مجوزهای بالای 23 سال در نهضت ملی مسکن هستش که حالا طبق وعده‌ای که وزارت راه داده از 20 دی ماه شروع میشه و امیدوار هستیم که حالا این سری بحث ثبت نام مجوزها عملی بشه و این موضوعی که حالا دولت اسمزه مد نظرشون هستش و این که حالا مجوزها هم بتونن خانه‌دار بشن محقق.
بله بنا هست از 20 دی ماه سامانه برای مجوزها باز بشه. خب
بله ممنون.
خیلی ممنون.
دیگه
خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما.
بزرگواری شما. خیلی ممنون. شبتون بخیر باشه.
خواهش
می‌کنم.
از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خسته نباشید شنونده های عزیز، همچنان شنونده برنامه زنده رادیویی تیتر اقتصاد هستید. خوبه که آخر برنامه یک دو تا خبر خوب هم که خبرگزاری مهر من میبینم مخابره کرده تیتراشو برای شما بیان کنم. اینکه امور گازرسانی شرکت گاز، مدیره امور گازرسانی شرکت گاز اعلام کرده که بهینه سازی انرژی برای 13,000 موتورخانه در کشور انجام شده و خب این باعث صرفه جویی قابل توجهی در مصرف گاز و کاهش هزینه خانوارها شده. گزارش میدانی دیگری که این خبرگزاری کار کرده و خیلی جذاب بود این بود که قیمت تخم مرغ بررسی میدانی که داشتن روند نزولی گرفته و الان هر شانه به 44,000 تومان رسیده. البته که کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنن احتمالاً با حذف ارز 4200 تکانه هایی در قیمت مرغ و تخم مرغ داشته باشیم که دولت اعلام کرده با پرداخت یارانه به فکر جبران هزینه مازاد تحمیلی بر سفره های مردم خواهد بود. از اینکه این هفته هم شنونده برنامه رادیویی تیتر اقتصاد بودید از شما سپاسگزار هستیم. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا رو و شب شهادت این بزرگوار و مبیها رو خدمت همه شنونده های خوب و فهمیده برنامه رادیوی تیتر اقتصاد تسلیت عرض می کنم. روز و روزگار خوش و تا هفته آینده خدا نگهدار.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
یادگار همه ی دلبستگی ها. من باورم این بود که وقتی خبر شهادت حاج احمد گفته می شود و گفته شد، حداقل تیتر همه ی روزنامه های ما این جمله باشد که فاتح خرمشهر شهید شد، همانطوری که بزرگی از ما در ادبیات، در هنر و در هر چیزی از بین می رود و یا فوت می کند، ما بلا فاصله برای او تیتری داریم. ما با احمد خیلی رفیق بودیم. البته من نمی دانم احمد بیشتر من را دوست داشت یا من بیشتر او را دوست داشتم. همیشه در ذهنم این بود که ای کاش می شد من یک طوری به احمد ثابت کنم که من چقدر دوستش دارم. فکر می کردم بهترین چیزی که می تواند این را ثابت کند این باشد که مثلا من یک کلیه بدهم به احمد. وقتی احمد در جمع ما بود تداعی همه زندگی من را می کرد. هر چیزی که در زندگی به آن خوش بودیم. چهره باکری را در احمد می دیدیم، خرازی را در احمد می دیدیم، زین الدین را در احمد می دیدیم، همت را در احمد می دیدیم، خیلی از شهدا را ما در احمد خلاصه می دیدیم. شما وقتی یک کسی یادگار همه یادگاری هایت است، یادگار همه دلبستگی هایت است، یادگار همه بهترین دوران عمرت است، این را از دست می دهی، این یک از دست دادن معمولی نیست. احمد با رفتن خودش همه ما را آتش زد. مدت‌ها از زمان جنگ گذشته بود. دلخوشی من به هم بود، نه اینکه پشتوانه خاصی برای هم دیگر باشیم. قوت قلب معنوی برای هم بودیم. در بیان کردن موضوعات، نصیحت کردن و سطوح مختلف دیگر با هم رو در بایستی نداشتیم. وقتی ما بچه های جنگ جلسه می گرفتیم، اولین موضوعی که احمد تذکر می داد این بود که آیا این جلسه برای خداست؟ و بعد پیرامون این حرف می زد. لذا نقش احمد در ما خیلی نقش برجسته‌ای بود. رفتن احمد برای همه ما سنگین بود و فراموش نشدنی هم هست. من همیشه به احمد می گفتم الهی دردت بخورد توی سرم. این اصطلاح من بود نسبت به احمد. می گفتم دورت بگردم، خدا هرچه سریعتر مرا به او ملحق کند و خودم را مستحق این عنایت خدا می دانم و به او اگر بنویسم این را خواهم نوشت: مرا ببر، مرا تنها نگذار. خدا رحمت کند، شهیدی داشتیم همیشه برد زبانش این بود: یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم. فکر می کنم مصداق این شعر من هستم. باور کنید به احمد حسودیم می شود. دلم می خواهد همه ی عمرم را بدهم و فقط یک بار دیگر صدای احمد را بشنوم. وقتی که جنگ تمام شد تا روزی که شهید شد، هیچ روزی، هیچ لحظه‌ای، هیچ ساعتی نبود که ما با هم باشیم و او با حسرت پشت دستش نزند و نگوید ما ضرر کردیم و شهدا برد کردند. نه تنها برای شهید شدن آنقدر بیتاب بود که از زنده ماندن خودش ناراحت بود و ضمن اینکه آرزویش شهادت بود، یک آرزوی دیگرش زودتر رفتن بود.
حسن نور چشمانم، حسین راحت جانم، به نالید عزیزانم ولی آهسته آهسته. بیا ای دخترم زینب، به پیش مادرت امشب به خانو را به تابوتم و ولی آهسته آهسته بخوان و را بتاب و تب ولی آهسته